سهارونی می بجی شوی دی جاوید نیمی له دوهمې سهارنی خبرې مجلې سره له سره ده.
بله، با تشکر از شما سلام عرض میکنم و شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 10 ماه اسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با اول اگست سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. مقامات افغان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال شرق و شرق افغانستان بیش از 60 تن جان دادند. به گفته مقامات صدها خانواده دیگر در نتیجه این سیلاب‌ها آسیب دیدند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندوز یک قماندان سابق ملیشه‌ها که از حکومت مرکزی حمایت میکرد کشته شده است. این قماندان به نام سیلاب معرفی شده که دیروز در جریان تماشای یک مسابقه فوتبال هدف قرار گرفت. یک متنفذ قومی در ولایت بلخ کشته شد. این رویداد در ولسوالی چهاربولک بلخ رخ داده است. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت کنر به نشست اضطراری مجبور شد که در نتیجه تمامی عملای آن زخمی شده و به شفاخانه نیروهای بین المللی منتقل شدند. تعداد از باشندگان ولایت بغلان میگویند در انتخابات به کسی رأی میدهند که برای آوردن و تأمین صلح تلاش کنند. آنها میگویند که از جنگ خسته شدند. تلاش ها برای کمک رسانی برای خانواده های بیش از 800 قربانی سیلاب های اخیر در مناطق مختلف پاکستان ادامه دارد. گفته می شود این سیلاب ها در چندین دهه در پاکستان سابقا نداشته است. رئیس اداره استخبارات پاکستان یعنی آیسای سفرش به بریتانیا را لغو کرده. وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط به لغو سفر احمد شجاع پاشا به آن کشور تبصره ای نکرده است. جولای در دو سال گذشته در عراق خونین ترین ماه برای اتباعی آن کشور بوده است. بر اساس ارقام که از سوی حکومت عراق ارائه شده 535 تن در نتیجه خشونت های یک ماه اخیر در آن کشور کشته شدند. رئیس جمهور برازیل میگوید کشورش حاضر است برای یک زن ایرانی که به اتهام زنا به اعدام محکوم است پناهندگی بدهد. و صدر اعظم روسیه خواهان دیدار فوری با ولیهای مناطق شده که در نتیجه آتش سوزی های اخیر شدیداً آسیب دیدند. بر اساس گزارش ها تعداد تلفات این حادثه اکنون به 31 تن رسیده است. باشندگان ولایت هرات از نصب تصاویر نامزدان انتخابات ولسی جرگه در در و دیوارهای خانهشان شکایت دارند.
شما نگاه کنید دیوار خونه ما نو رنگ کرده می دم تر طول از اینه. ببینید که بروی از این حتی به قلم به می فشفشای رنگی نوشته کردم بیاردم به نصف شو به ساعت دو بجیشه و اینجگاه اکسا خود چت موندن.
در این مورد هم در ادامه مجله خبری حاضر خواهید شنید. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات افغان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال شرق و شرق افغانستان بیش از 60 تن جان دادند. به گفته مقامات صدها خانواده دیگر در نتیجه این سیلاب‌ها آسیب دیدند. در این حال گفته می شود که گروه های نجات در تلاشند تا صدها تن را که در مناطق دوردست در میان سیلاب گیر مانده اند نجات بدهند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته است که سیلاب در مناطق شمال شرقی و شرق افغانستان حداقل 65 تن را کشته و بیش از 1000 خانواده را متاثر ساخته است. عبدالمتین ادراک گفته است که گروه های نجات در تلاشند خود را به مناطق آسیب دیده برسانند که راه‌های آن توسط سیل قطع شده و خطر حملات مخالفین مسلح نیز در آن وجود دارد. وی به آژانس خبری فرانس پرس گفته است اطلاعاتی که از دفاتر ولایتی این اداره رسیده نشان می‌دهد که حدود 70 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس تخمین نداره بیش از 1000 خانواده آسیب دیدند که به گفته ادراک احتمالاً این ارقام بلند برود. عبدالمتین ادراک گفته است بیشترین تلفات از سیلاب در ولایت کاپیسا به بار آمده، جایی که 31 تن کشته شدند. به گفته وی متباقی افراد در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، لوگر، غزنی و پروان در اثر سیلاب جان دادند. غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا در صحبت تلفنی با رادیو آزادی این را تایید کرد که سیلاب در این ولایت جان بیش از 30 تن را گرفته است.
کم از کم 31 نفر جان خود از دست داد و 17 نفر زخمی ما پیدا کردیم.
ادراک گفته است که از هلیکوپترهای نیروهای هوایی افغانستان و ناتو در توزیع غذا و ادویه استفاده شده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو نیز در یک اعلامیه گفتند که با نیروهای هوایی افغانستان کمک کرده و بیش از 2000 افغان را از مناطق سیلاب زده در ننگرهار و کنر نجات دادند. به گفته ناتو در برخی موارد برای نجات مردم به مناطق پرواز کردند که در آن شورشیان حضور دارند. دگرمان پاول بریج یک سخنگوی نیروهای هوایی مشترک انتقالی گفته است هلیکوپترهای این نیروها به 8 کیلومتری اسدآباد مرکز ولایت کنر برای نجات گیرماندگان در سیل پرواز کردند که به گفته وی این منطقه با سابقه پرتاب راکت‌های زمین به زمین برای عملیات هلیکوپترها خیلی خطرناک بود. در این عملیات نجات از دو هلیکوپتر نوع MI-17 نیروهای افغان نیز استفاده شده که در هوای خراب برای 30 ساعت به استثنای گرفتن مواد سوخت به طور دوامدار پرواز داشتند. به گفته مقامات افغان بارانی که موجب این سیل شده حال پایان یافته است.
از سرازیر شدن سیلاب ها در شرق و شمال شرق افغانستان شنیدید. به گفته مقامات تا حالا 65 تن در نتیجه این سیلاب ها جان دادند. در این حال گفته می شود که صدها تن دیگر در این سیلاب ها شدیداً آسیب دیدند. اگر منطقه شما هم در این سیلاب ها آسیب دیده و پیام برای مقامات دارین، در برنامه بعدی ما که از ساعت 8:10 دقیقه تا ساعت 9 و وقت کابل ادامه خواهد یافت می توانین تماس گرفته و در مورد سیلاب ها بگوین. تا تقریبا 30 دقیقه بعد این برنامه آغاز خواهد شد. از سوی دیگر در آن سوی سرحد افغانستان مناطق مختلف پاکستان به خصوص شمال این کشور تلفات سنگین را در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها متحمل شده. بیش از 800 تن به گفته مقامات در این سیلاب ها جان دادند. مقامات میگویند که تلاش ها برای کمک رسانی و همچنان نجات گیرمانده ها در این سیلاب ادامه دارد. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم، با ما باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. 7:37 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندوز یک قمندان سابق ملیشه ها که از حکومت مرکزی حمایت میکرد کشته شده است. عبدالرحمن حقتاش معاون قمندانی امنیه ولایت قندوز گفته است در این حادثه که در جریان یک مسابقه فوتبال رخ داد همچنان دو تن دیگر کشته و 20 نفر زخمی شدند. به گفته آقای حقتاش این قمندان سابق که به نام سیلاب از سوی وی معرفی شده 4 ماه قبل نیز از یک حمله مشابه جان و سلامت برده بود. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت کنر به نشست اضطراری مجبور شد. سباون هوتک یک کارمند افغان نیروهای بین المللی در شرق افغانستان بر رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر که شب شنبه در ولسوالی مروره ولایت کنر مشغول گزمه امنیتی بود بنابر عوارض تکنیکی به نشست اضطراری مجبور شد. به گفته آقای هوتک در این حادثه هیچ یک از سرنشینان طیاره کشته نشدند، اما تمامی آنها زخم برداشته و به شفاخانه نیروهای بین المللی منتقل شدند. از جانب دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفته که در ولسوالی نورگل ولایت کنر بالای 2 موتر مواد غذایی نیروهای بین المللی حمله کرده و هر 2 موتر را به آتش کشیدند. مقامات محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر این حادثه را تایید کردند. یک متنفذ قومی در ولایت بلخ کشته شد. این رویداد در ولسوالی چهاربولک بلخ رخ داده است. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم.
رادیو آزادی.
48 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان باقی مانده است. در آستانه برگزاری این انتخابات وکلای مشران و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولایتشان شکایت دارند. اما مقامات امنیتی افغان در پاسخ به این شکایات میگویند تلاش ها به خاطر جلوگیری از گسترش ناامنی ها ادامه دارد و آنها می کوشند تا انتخابات در فضای امن برگزار شود. گزارش را در این مورد فوزیه احسان پیشکش می کند.
مقامات امنیتی افغان میگویند تلاش ها به خاطر جلوگیری از گسترش ناامنی ها و به خصوص تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه همچنان ادامه دارد. عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان که به روز شنبه در اجلاس کمیسیون امور امنیتی مشران و جرگه افغانستان صحبت میکرد گفت که در اثر تلاش های نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر امنیت 6011 مرکز رایدهی تامین شده است و تلاش ها برای تامین امنیت 824 مرکز دیگر رایدهی نیز ادامه دارد.
6011 مرکز در لحظاتی که ما با شما صحبت میکنیم تا فعلا قابل ازی است که با در اونجا رایگیری صورت بگیره و امنیتش تامین است، اطمینان موجود است، ولی از جمله 824 مرکز دیگر بنابر چند دلیل یا موجودت تهدیدات بلند و یا غیر فعال بودن اول سوریا 824 مرکز رایدهی فعلا از رایدهی باز مانده، ولی این به معنای ازی نیست که قطعی است. این در حالت موجود است تا به تاریخ 27 سنواله که رایگیری صورت میگیره دیده شده که اقدامات امنیتی تا چه حد موفق میشه.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 ماه سنواله دایر شود، اما سناتوران افغان میگویند امکان دارد مشکلات امنیتی باعث عدم برگزاری انتخاب در مناطق ناامن شود. این وکلا از مقامات امنیتی می خواهند تا در زمینه تامین امنیت ولایات ناامن اقدامات جدی و فوری کنند. وکلا همچنان انتقاد می کنند که ارگان های امنیتی قبل از سقوط ولسوالی ها و بد شدن امنیت ولسوالی ها باید اقدامات جدی اتخاذ کنند.
شنیدید که تعداد از اعضای مشرون و جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در کشور نگرانی دارند. این نگرانی در حال مطرح می شود که 48 روز بعد انتخابات ولسی جرگه افغانستان برگزار خواهد شد. اما مقامات امنیتی می گویند که تلاش خواهند کرد تا مردم در روز 27 سنبله بدون نگرانی زیاد پای صندوق های رایدهی بروند. در مورد تامین امنیت انتخابات، دیروز بحث مفصل در برنامه زیر آسمان کبود داشتیم که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت داخله با یک تحلیلگر مسائل نظامی دعوت شده بودند. البته بخشای عمده این بحث از ساعت 9:10 دقیقه تا 10 پیش از ظهر امروز نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. در هر صورت افغانستان برای دومین بار انتخابات ولسی جرگه را در چندین دهه گذشته تجربه خواهد کرد. مردم نیز از این انتخابات انتظارهای زیاد دارند و دیدگاه های مختلف را مطرح میکنند. تعداد از باشندگان ولایت بغلان میگویند در انتخابات به کس رای میدهند که برای آوردن صلح و تامین امنیت تلاش کند، در حالی که گفته میشود در این اواخر تحرکات مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان تا اندازه افزایش یافته. مردم این ولایت میگویند از جنگ کاملا خسته شدند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
بسیاری مردم در این ولایت میگویند آنها خسته از جنگند و میخواهند در انتخابات پارلمانی به کسانی رأی بدهند که بیشترین تلاششان را در جهت تأمین صلح در افغانستان به خرج بدهند. آنها به دیگران نیز این توصیه را دارند که در انتخاب کاندید مورد نظرشان دقت بیشتر نمایند تا به کسانی که به درد مردم نمیخورند رأی ندهند.
حاجی عبدالغیاث اخلاص، باشنده ولایت بغلان: نه تنها خودم بدیوام، توصیه و خواهش میش به کسی رأی بدن که دانشمند باشه، از درد مردم آگاهی داشته باشه، خصوصا در حالت فعلی که مردم تشنه امنیت هستن، باید برای امنیت بسیار کوشش بکنن و پارلمانی آینده ما باید سعی کوشش زیاد بخر بده تا امنیت در کشور ما تامین شه.
و ما خواهان ازی هستیم که آمد انتخابات ولسی جرگه است، هرچی که زیاد تلاش بکنن تا که امنیت ازی هم بهترتر شود، تا که مردم در یک فضای امن و آرام بتونن برن به صندوقای رای.
نام این جانب جمال عبدالناصر. و کسای ما رو شما رای بتیم که تامین امنیت داشته باش، بتونه در افغانستان تامین امنیت بیاره، وحدت بیاره، یک پارچگی بیاره، اما مردم یک اقوام فکر کنه، ملیت پرست نباشه، نژاد پرست نباشه.
اینها میگویند اگر امنیت نباشد نه تنها انتخابات سالم برگزار نمیگردد، بلکه زندگی آرام مردم هم رو به بربادی مینهد. در همین حال با آنکه تمامی تصاویر و پوسترهای تبلیغاتی کاندیدان پارلمانی در ولایت بغلان با دلنشین ترین شعارهای مزین شده، اما در آنها شعار تلاش برای امنیتی که مردم تشنه آنند کمتر به چشم میخورد. از سوی دیگر عده‌ای از مردم با این انگیزه که وکلای قبلی به وعده هایشان وفا نکرده اند از کاندیدان فعلی هم توقع چندانی ندارند. این یک پیرمرد روستایی از یک قریه دوردست و صعب العبوری در ولایت بغلان است که میگوید:
اسم من مولا خیرالدین باشنده قریه خوبدره. هیچ کار نکرده، کدوم کار نکرده که ما تو راضی باشم. هر کدومشان پشت دروازهشان رفتی به یک روز درود دیده نتانسته چی مشکل آدل کرده، هیچ مشکل آدل نکرده.
به گفته این مرد اگر وکلا با آنچه که میگویند عمل نمایند و یک دست برای تأمین امنیت و رفاه مملکت تلاش نمایند، به زودی میتوانند آنچه را که آرزوی ملت هست برآورده نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از انتظارهای مردم ولایت بغلان شنیدید که می خواهند تا وکلای این ولایت برای تأمین صلح و امنیت تلاش کنند. ساعت دقیقا 7:45 به وقت کابل است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مقامات افغان میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شمال شرق و شرق افغانستان 65 تن جان دادند. به گفته مقامات صدها خانواده دیگر در نتیجه این سیلاب ها آسیب دیدند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندوز یک قماندان سابق ملیشه ها که از حکومت مرکزی حمایت میکرد کشته شده است. این قماندان به نام سیلاب معرفی شده که دیروز در جریان تماشای یک مسابقه فوتبال هدف قرار گرفت. یک متنفذ قومی در ولایت بلخ کشته شد. این رویداد در ولسوالی چهاربولک رخ داده است. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت کنر به نشست اضطراری مجبور شد که در نتیجه تمامی عملیان زخمی شده و به شفاخانه نیروهای بین المللی منتقل شدند. تلاش‌ها برای کمک رسانی برای خانواده‌های بیش از 800 قربانی سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف پاکستان ادامه دارد. گفته می‌شود این سیلاب‌ها در چندین دهه اخیر در پاکستان سابقه نداشته است. رئیس اداره استخبارات پاکستان یعنی هایسای سفرش به بریتانیا را لغو کرده. وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط به لغو این سفر تبصره‌ای نکرده است. جولای در دو سال گذشته در عراق خونین‌ترین ماه بوده است. بر اساس ارقام کسای حکومت این کشور ارائه شده 535 تن در نتیجه خشونت‌های یک ماه اخیر در آن کشور کشته شدند. و رئیس جمهور برزیل میگوید کشورش حاضر است برای یک زن ایرانی که به اتهام زنا به اعدام محکوم شده پناهندگی بدهد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان چیز بیشتر از 1.5 ماه باقی مانده و مبارزات و کمپاین های انتخاباتی ادامه دارد. در هر گوشه شهرهای مختلف تصاویر بزرگ و کوچک نامزدان انتخابات دیده می شود. اما مردم در بسیاری از ولایات شکایت دارند که نامزدان انتخابات حتی در در و دیوار خانه های آنها تصاویر خود را نصب می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جاهای مشخص را برای نصب این تصاویر تعیین کرده و با کسانی که خلاف رفتاری می کنند مجازات را مشخص کرده است. در ولایت هرات اخیراً 47 تن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات جریمه نقدی شدند، زیرا تصاویر خود را در جاهای مختلف نصب کرده بودند. 6 تن از میان این افراد زنان هستند و به گفته مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، آنها اصول کمپاین های انتخاباتی را رعایت نکردند. تعداد از باشندگان ولایت هرات از این اقدام استقبال کرده و بر رادیو آزادی چنین گفتند:
والا روزای اول کاندیدای محترم و کمک مرعات میکردم، های سایسته به لحاظ شده که شما میبینیم که اصلا به جایی که به دورای قبلم ممنون نشده بود میچسبونم. شما نگاه کنید دیوار خونه ما نو رنگ کردیم، 10 متر طول از اینه ببینید که روی ازی حتی به قلم به می فشفشای رنگی نوشته کردم بیاردم به نصف شب به ساعت 2 بجی شب اینجا عکسا خود چسبوندم، نه یکی دو تا تمام کاندیدا در دیوال شهر بگرفتم خراب کردم، جای مشخص نمیچسبونم به روی سیتونه و همین دمی دروازه خونه ما. شما نگاه کنید ما از اینا بسیار با جدیت شکایت داریم.
دم دکونام نصب شده، مثلا دم خونه ما شده، دم همه کوچا این عکسا اینا میچسبونم، اما اینا پاک نمیشه، اینا مشو سرش میزنم چی میزنم این تقریبا میچسبونم، باز یک نیه دو تا نیه بام هر جسه میکنم میچسبونم.
ما صبح میایم میونیم دم دفتر در دوالا خونه ما، خود دوالا رو گاش کردیم سفید کردیم بیان که وقت عکسا بزدم همین دیرو خدا شایده. رادیو آزادی
7:49 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک متنفذ قومی در ولایت بلخ کشته شد. این رویداد در ولسوالی چهاربولک بلخ رخ داده است. در این حال مردم در عرصه تامین امنیت در این ولایت کمک کرده و یک قماندان وابسته به طالبان را به ترک ولسوالی شلگره ولایت بلخ مجبور ساختند. زهره صافی در مورد از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
یک متنفذ قومی از سوی 4 تن افراد مسلح موتورسایکل سوار که یک تن آنان اینفورم پلیس بر تن داشت کشته شد و ملای امام مسجد قریه متذکره را با خود بردند. باشندگان ولسوالی چاربولک میگویند با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در ساحات از این ولسوالی وضع امنیتی قابل تشویش بوده، باز هم مانند گذشته ها کشته شدن و ربودن متنفذین و اشخاص با رسوخ مربوطات این ولسوالی آغاز گردیده است. میرعلم باشنده قریه گورتیپی ولسوالی چاربولک ولایت بلخ در مورد میگوید
مال ما تو قوم چرا که دینوشاو باش دینروز شاد رسان دینروز کتاب شد و این شاو با شاد رسید بیا جواری دیگه این مصطفی قوم علی خان بود مصطفی دیگه مصطفی قوم این نادر شاو بود این نیست مسلمان ها بر دیدم که چاتین تو شده ما خدا می اجرا ما میگیریم مطمئن هستیم خود تو می دانیم که کی دامن می دانه کی میکنه ما تو بر ما ورت الله بر سر ما خلاصه بر میگیم امام موجود شما می انا لیلا نادرکتا
باشندگان این منطقه دست مسئولین ولایتی را در این حوادث دخیل نست میگویند که تا حال چندین تن از مردم این ساحات به طور مرموز به قتل رسیده اند، اما ارگان های امنیتی ولایت بلخ در مورد بی تفاوت بوده به شکایات مردم گوش نمی دهند.
این همه رقم کار کرده را نمی مانم همه باید ایلت چی هست در کلی مردم نبامه که تا دولت این کار را نکنند دیگه کش کرده نکنند.
مل پاسوال عبدروف تاج عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ با تایید از کشته شدن یک متنفذ قومی در ولسوالی چاربولک، ربوده شدن ملای امام مسجد امین قریه و رئیس شورای انکشافی ولسوالی چمتال میگوید که در مورد این قضایا بررسی پلیس آغاز شده است.
تو فکر میکنم که اگر تا زمانی که اگر ما کل دنیا را بریم از قوا پر کنیم، تا زمانی که خود مردم به حال خود رحم نکنه، توجه نکنه، آدم بیرسونه و سر زور و سر نیزه و سر تفنگ گپا آوردن و امنیت گپا غیر ممکنه.
به باور آقای تاج، خارج ساختن قماندان طالبان در قریه سیاه به ولسوالی شلگر ادای مسئولیت مردم در برابر آینده است. شخصی که در این قریه یک مرکز طالبان را ایجاد کرده بود با مخالفت مردم قریه سیاه به ولسوالی شلگر روبرو شده و از ساحه خارج گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:52 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. رئیس اداره استخبارات پاکستان یعنی آیسای سفرش به بریتانیا را لغو کرده است. این اعلام پس از آن صورت میگیرد که صدر اعظم بریتانیا در دیدار هفته گذشتهش از هند در مورد مبارزه با گروه های تندرو مسلح از اقدامات پاکستان انتقاد شدید کرد. وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط با لغو سفر احمد شجاع پاشا به این کشور از تبصره خودداری کرده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس اداره استخبارات پاکستان سفرش به لندن را پس از آن لغو کرد که صدر اعظم بریتانیا گفت پاکستان تروریسم صادر می کند. اما اسلام آباد تایید کرده است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز سه‌شنبه طبق برنامه از بریتانیا دیدن خواهد کرد. با این حال روابط میان دو کشور با اظهارات سریع دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تا دیدارش از هند متشنج شده است. کامرون گفته است که باید به پاکستان اجازه داده نشود که صادر کردن توریسم به هند، افغانستان و یا به هر جای دیگر جهان را ترویج کند. کامرون پس از این ابراز نظرش تایید کرد که پاکستان علیه سازمان‌های توریستی اقداماتی را انجام داده، اما وی گفت این کشور نیاز دارد تا گام‌های بیشتری را بردارد. این اظهارات کامرون خشم مقامات پاکستانی را برافروخت. واجد شمس الحسن سفیر پاکستان در بریتانیا گفت این عکس العمل بی تجربه از یک سیاستمدار کم تجربه بود. یک مقام آیس آی یا اداره استخبارات مرکزی نظامی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، با آژانس خبری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت احمد شجاع پاشا رئیس آیس آی سفرش به بریتانیا را که طی چند روز صورت می گرفت لغو کرد. وزارت خارجه بریتانیا از تبصره در ارتباط به سفر احمد شجاع پاشا خودداری کرده و گفته است که در مسائل استخباراتی صحبت نمی کند. قرار بود که جنرال پاشا با مقامات استخباراتی بریتانیا در مورد مسائل امنیتی گفتگوهای را انجام دهد و همکاری ها در بخش استخبارات میان دو کشور را به بحث گیرد. پاکستان تاکید می کند که در مبارزه علیه تروریسم اقدامات لازم را انجام داده، به سرحداتش نیرو فرستاده تا با افراد مربوط به القاعده و طالبان بجنگند و با ادارات استخباراتی غرب کمک کرده است. اما بر آیس آی پاکستان اتهام وارد می شود که در افغانستان با طالبان کمک و سایر گروه های اسلامگرای افراطی را تقویت می کند.
از لغو سفر رئیس اداره استخبارات پاکستان به بریتانیا شنیدید و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. تلاش های کمک رسانی برای خانواده های بیش از 800 قربانی سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان ادامه دارد. گفته می شود این سیلاب ها در چندین دهه اخیر در پاکستان سابقه نداشته است. سازمان ملل متحد می گوید باران های موسمی در مناطق مختلف این کشور به بیش از 1 میلیون تن دیگر آسیب رسانده است. اردوی پاکستان که رهبری عملیات نجات و کمک رسانی را به عهده دارد گفته که اخیراً 19,000 تن را از مناطق سیلاب زده پاکستان نجات داده است. اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان میگوید سطح ویرانی ها بسیار گسترده بوده و به همین خاطر ارقام دقیق تلفات و خسارات این رویداد تا حالا تثبیت نشده است. جولای در دو سال گذشته در عراق خونین‌ترین ماه بوده است. بر اساس ارقام کسای حکومت عراق ارائه شده 535 تن در نتیجه خشونت‌های یک ماه اخیر در آن کشور کشته شدند. این ارقام پس از ماه می سال 2008 میلادی بی‌سابقه بوده است. تعداد زیاد از قربانیان افراد غیر نظامی بودند، اما پلیس و عساکر اردوی عراق هم در میان قربانیان شاملند. رئیس جمهور برزیل میگوید کشورش حاضر است برای یک زن ایرانی که به اتهام زنا به اعدام محکوم شده پناهندگی بدهد. لیوز آناسیو دی سلوا به روز شنبه از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواست تا به این زن اجازه پناهندگی سیاسی در برزیل را بدهد. با گفته او اگر سکینه محمدی آشتیانی برای جمهوری اسلامی ایران مشکل را خلق کرده، برزیل این زن را خواهد پذیرفت. این درخواست رئیس جمهور برزیل در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و گروه‌های دفاع از حقوق بشر از ایران خواستند تا حکم اعدام این زن را به اجرا نگذارد. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه خواهان دیدار فوری با والیهای مناطق شده که در نتیجه آتش‌سوزی‌های اخیر شدیداً آسیب دیدند. بر اساس گزارش‌ها این آتش‌سوزی‌ها در چندین دهه در روسیه سابقه نداشته است. قرار است ملاقات صدر اعظم و والیهای روسیه فردا دوشنبه در مسکو برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها تعداد تلفات این حادثه اکنون به 31 تن رسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا بشنویم از غفور متین که تعداد از روزنامه‌های غربی را در مورد افغانستان مرور کرده.
رویدادها و اوضاع افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه‌های معتبر غرب قرار گرفته، از جمله روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره یکی خود در ارتباط تجارب آمریکا در جنگ ویتنام، عراق و افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد شباهت های زیاد میان تجارب ایالات متحده آمریکا در ویتنام و اشغال عراق و افغانستان دیده می شود. زمانی که ایالات متحده آمریکا برای خروج از ویتنام آمادگی می گرفت، به گفته رئیس جمهور نیکسن پروگرام ویتنامی ساختن تعهد گردید، یعنی که تربیه و تجهیز اردوی ویتنام توسط نیروهای آمریکایی به منظور ادامه جنگ. ولی نگرانی این است که ما عین چیز را در عراق و افغانستان انجام میدیم. روزنامه نیویورک تایمز میفزاید ویتنامی ساختن قبلا به علت ادامه تعهد حمایت های هوایی و سایر کمک های نظامی پیشبینی شده بود، اما زمانی که کانگرس آمریکا از نادانی رهبران متحدین و ادامه قیمت جنگ به حوصله شدن، کمک ها قطع گردید و متحدین ما عملا بی‌دفاع گذاشته شدند. ما امروز عین گرایش ها را در کانگرس می‌بینیم. انتقاد از رهبران حکومت ها در عراق و افغانستان، همچنان تقاضا برای کاهش دادن مصارف نظامی و سرعت بخشیدن ضرب العجل خروج نیروها که ممکن مقدمه باشد برای قطع کمک‌های مالی و نظامی بعد از خارج شدن نیروها. روزنامه در ادامه می‌نویسد ما اکنون باید پلان کنیم تا از متحدین خود در آینده حمایت نماییم. ما باید نیروهای کافی در عقب خود بگذاریم تا امنیت را تأمین کنند و ما بدون به دست آوردن تضمین محکم امنیتی برای آنهایی که با ما همکاری کردند نباید جهت حل سیاسی با طالبان مذاکره نماییم. ما باید در صدد اخذ تدابیر بین‌المللی احتمالاً با حمایت ملل متحد باشیم تا از انتقال صلح آمیز و با مروت سیاسی اطمینان حاصل شود. روزنامه معتبر دیگر چاپ آمریکا واشنگتن تایمز هم در ارتباط افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد با پخش 92,000 راپور محرم راجع به جنگ در افغانستان اکنون معلوم می شود که هر کس در مورد تفصیل و پیشرفت جنگ گرمی که میان نیروهای افغان، قوای ائتلاف و طالبان ادامه دارد توجه را متمرکز ساختند. اما باید گفت که اینجا جنگی دیگری دور از توجه سرخط روزنامه ها و ذخیره‌گاه اسناد فاش شده نیز ادامه دارد. این یک جنگ برای پیگیری اقتصادی افغانستان است، چیزی که مشخص می سازد آیا افغانستان یک کشور دارای اقتصاد پر رونق کاپیتالیستی باشد یا این که به حیث پایگاه رقابت‌های